بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. اللهم عجل لولیک الفرج و احفظه من کل سوء. اللهم اجعلنا من خیر اعوانه و انصاره. بس راجع به موقعیت علم قاضی بود در قضا. به پنج نظر اشاره شد. آخرین نظر تفصیل بین علم برخواسته از مقدمات حسی یا قریب به حس و علم برخواسته از تجمیع قرائن و زناور، قرائن زناوری که در نهایتاً قاضی رو به علم برساند، که گفته شد در اولی میتواند اعتماد کند، در دوم خیر. ما وقتی تحقیق میکنیم، تتبع میکنیم، میبینیم که هرچه در گذشته این تفصیل نبوده بلکه بر اعتبار مطلقا تاکید می شده، امروزه این تفصیل جا باز کرده. از جمله در اون متن آخری که آقایان تفسیر نمونه آورده بودند، گرچه ملاحظات متعددی بر سخنشون وارد بود، حالا جدا از این تفصیل، تفصیل رو باید بررسی می کنیم. من مفصل نقل کردم چون دیدم متن خوبیه و برای کمک به بحث مفیده، وگرنه نه اینکه مثلا مدافع 100% باشه. اینا اومدن پای معصوم رو کشیدن وسط. دیدید که وقتی گفتن باید از امور حسی یا قریب به حس باشه، گفته شد که پس قضاوت های هست تعمیر رو چکار میکنید؟ گفتن اونا هم همینطور بوده، منتها خیلی زیرکانه بوده، وگرنه در واقع حسی بوده. یا اگر یه جاهایش غیر حسیه که حضرت به علمش رو عمل کرده، هست تعمیر علیه السلام غیر حسی، میگیم سند نداره. خب به این بزرگواران میشه گفت حضرات قرار شد حساب معصوم جدا باشه. صاحب جواهر می فهمد لا خلاف یعتد به، که معصوم می تواند مطلقا به علمش عمل کند. بعد شاهدم میاره، نه فقط بگه لا خلاف و بگذره. حتی لا خلاف می فرماد، نقل اجماع می کنه، دلیلم میاره. اگر شما قبول ندارید، لااقل به عنوان یک جواب بگید، بگید حساب معصوم جداست. حالا با غمز عین از این مطلب، یا اگر قبول ندارید بگید حالا ما قبول نداریم، جواب اینجوری میدیم. جواب اصلی رو آقایان رها کردن، به جوابهای دیگه پرداختن که حالا در جای خودش ممکنه جواب به حساب بیاد. این مثلا یه نکته هست که در کار اینها میشه اشکال گرفت. یا در ادامه خیلی راحت گفتن که اگر علمی از مقدمات ظنیه حدسی حاصل بشه، دلیلی برش نداریم. خب این متوقف بر اینه که ادله قائلانه به اعتبار علم قاضی مطلقا رو جواب بدید، و قطعا تفسیر شما جواب نداده و تحقیقی هم قاطعا روی این مسئله صورت نگرفته، یا لااقل یک منبعی معرفی بشه. همینطور بگیم دلیلی نداریم در حالی که به اقتضاعات اشاره نکردیم، روش پژوهشی خوبی نیست. باز اون بند آخر، نکته سوم، که اگر امر حسی یا قریبی به حسی نباشد، حاکم در معرض تهمت واقع می شود. خب حالا چی؟ پس نباید قضاوت کند. میتونید اینو مترتب کنید، یعنی میخواد اینو دلیل قرار بدید، مثل ابن جنید که گفت در معرض تهمت واقع می شود، میخواد اینو دلیل قرار بدید. خب یه مسئله، ولی این دلیل نمیتونه باشه. ما هم که به قول معروف نویسنده فقه و عقلیم و بحث عقل رو من خب معمولا روش تاکید میکنم، اما باید در دلیل عقلی یک ملازمه‌ای باشه تو مطلب که انسان بفهمه لازم و ملزوم. مثلا بعضی چیزا شاید نیاد بهتره تو دلیل، یا مثلا گفته بشه ضمن این که اینم باید بهش توجه کنیم. لذا من در برگه وقتی بخواستم این اشکال بگیرم اینجوری نوشتم که بله، قصه در معرض تهمت واقع شدن شاید بتواند مقرب فتوا به عدم اعتبار در ذهن فقیه باشد، لکن به تنهایی صلاحیت دلیل شدن ندارد. حالا این به تنهایی هم بنده دارم میگم، بعضی که همین هم نمیگم، میگن صلاحیت نداره. حالا من میگم شاید این انسان بیاندازه ضمن چند تا وجه دیگه از باب تجمیع زنون یه وجهی درست کنه که علم قاضی مستند از امر حدسی لا یعبع به، اما به تنهایی دلیل نیست که اینجا یه همچون حالتی داره. علی حال از این بحث بگذریم، متن ملاحظه داریست، اما به هر صورت مبین خوبی برای تفسیریست که امروزه در شیعه جا باز داره میکنه، در اهل تسنن جا داره باز میکنه تا آخر. ببینید ما به 5 تا نظر اشاره کردیم، گرچه اون تفصیلات که نظر پنجم بود یک تفصیل نبود، ولی من نخواستم دیگه حالا معطل کنم شما رو، و چون اثری تو کار ما نداره. نظرشیم 5 و 3 نقطه، یعنی 5، 6، 7 تفصیلات دیگر در مسئله. البته این درسه ها، اینجوری رفتار میکنیم، وگرنه اگر کسی بخواد کتاب بنویسه، پایان نامه بنویسه، یه پژوهشی بکنه در قالب اثر ماندگار، باید تفصیلات رو دستبندی کنه و دقیق شماره بزنه، 2 تا تفصیله 3 تا تفصیله. من چون احتمال میدادم کسی بگرده یه تفصیلات دیگری هم پیدا کنه که خب ما پیدا نکردیم، لذا گفتم بهتره که بگم 5 و چند تا نقطه که هر تفصیلی کسی پیدا کرد یا پیدا شد، چون بس که پروندهش بسته نشده، ممکنه فردا یه کسی تفصیل دیگری مثلا بهش برسه و بیاره که تو این شماره 5 در واقع جا بگیره. یعنی این خالیه، خانه های پازل خانه هاشو خالی گذاشتیم که اضافه بشه، و لذا برید دنبالش اگر علاقه مندید به جستجوی بیشتر برید، و شاید تفصیلات دیگری هم باشه. ولی ما برای کار خودمون به قرار رسیدیم، یعنی وقت نگید خب شاید یه تفصیل باشه که اونو شما قبول کنید. به هر حال بر اساس تأملاتی که شده، بحثایی که صورت گرفته، اگر اشتباه نکنم شاید بار سومی است که این بحث رو من دارم محضر شما که با تفصیل بیشتر با نگاه درس خارج بیان میکنم، و الا یک بار در دانشگاه تهران این بحث برگزار شده، یک بارم در مرکز فقهی ائمه اطهار علیهم صلوات الله. بگذرم، اینجا به نظرم رسید یه سریم به فقهای عامه بزنیم در مسئله، ببینیم اونا چی دارن، نکاتی اگر دارن بیان کنیم قابل بیان باشه، و بعد رأی خودمون رو هم عرض کنیم. در بین فقهای عامه اینجوری گفته شده، گفته شده که البته اینو بنده دارم میگم که این نوشته نیست، در گذشته فقهای عامه قائل به جواز بودن، دقیقا مثل همین فرایندی که در فقه شیعه دیدیم، سیر مسیری که هست. اما المشهور عند متأخریهم عدم الجواز مطلقا، اینا رسیدن به نظر ابن جنید، عدم الجواز مطلقا. من یه لحظه اینم غفلت نکنم بگم، این که من عرض کردم مشهور نزد قدماشون بله چیز بوده، جواز بوده، حالا بگید مشهور یا بگید کثیر، من بیشتر از علمم حرف نزنم، اینو میتونیم بگیم کثیری از اونها، اما حالا این کثیر اکثر بودن، مشهور بودن، این رو من پس میگیرم، اصلاح اینجوری میکنم. خب به هر صورت گفته شده الان مشهور بین اونها عدم جوازه. مثلا یه متنی هست که ما آوردیم، البته من دیگه زحمت خودم رو کم کردم، از مرحوم آقای شاهرودی گرفتم، البته کسی بخواد نظر عامه رو بیاره خوبه، رابطه مستقیمم داشته باشه که ما هم داشتیم، منتها من اینجا منعکس نکردم، دیدم حالا اینجا یه متنی آماده است قابل کپی کردن و با شما بحث کردن، اگه خواستیدم مراجعه کنید متن رو میتونید، حتما تو نرم افزار باید باشه یا کتابش تو بازار هست، کتابش که هست، خواستم این رو از نظر درسی این کار درسته، اینا حواستون باشه، یه وقت بدآموزی نداشته باشه وقتی میخواد فقهای عامه رو رأیشون رو بگید تو پژوهش، تو تحقیق، خب حتی الامکان سعی کنید از خود اونها بگیرید، حتی نه اینکه برید از یه متن شیعی بگیرید آدرس اون رو پیدا کنید بدون اینکه خدای نکرده از اون واسطه یادی بشه، اون بی انصافیه، حواسمون هست و شما هم منزهید از این بی انصافی ها. خوب انسان بگه اینو از اونجا دیدم و مراجعم کردم، همینطوره مثلا الوسیط رو خب من خودم دیدم نگاه کردم، ولی خب مرسی که نقل کردیم از آقای شاهرودیه، خب این یه چیزی میشه که انسان نگاه کنه ولی واسطه رو حذف نکنه که دور از تدین و انصاف. الانصاف افضل الفضائل، افضل الفضائل. و من تعجب میکنم، حالا رفتم تو پرانتز، چرا این نکته توجه نمیشه؟ بارها شده در بحثای علمی در پایان نامه ها وقتی یک محقق نویسنده مثلا از یک کتابی که دیده نقل کرده، آقایان میگن خب چرا از این کتاب نقل کردی؟ تو باید بری از منبعی که این کتاب گفته. خب من همونجا اعتراض میکنم، میگم خب این بنده خدا خواسته رعایت انصاف بکنه، منتها یک کمکاری کرده که مثلا نرفته منبع رو ببینه که بگه من اینو اول بار اینجا دیدم، ولی تو منبعم هست، اونجا هم همینطور بوده که ایشون نوشته. بالاخره زحمات هر کس به حساب خودش گذاشته بشه، این چه حالتیه؟ طرف نقل کرده از یک کتاب کمیاب، بعد شما از اون کتابی که حالا در اختیار شما گذاشته نقل میکنه، اصلا یاد نمیکنه، همون آدرس رو میدید و میرید، این درست نیست. بگذرم. خب این متأخرین از عامه گفتن که اون چه معیاره، شکی نیست که اینه که قاضی براش واقعه روشن بشه، به اصطلاح علم مکتسب پیدا کند قاضی به حادثه، به طوری که گویا شاهد واقعه بوده، این جالبه که میدونید گاهی تو فلسفه میگن انسان عالم علم خودشو نمیبینه، واقعه رو میبینه، با اینکه واقعه الان پیشش نیست، اما کأنه شاهد للواقعه، واقعه رو میبینه. حالا امارات قانونی یکی از طرقی است که ممکنه برای قاضی علم بیاره. طریق دیگه اینه که خودش شخصیاً مشاهده کنه حادثه رو. پس علم مکتسب میخوایم، علم مکتسب از طریق امارات قانونی، بعد عربی رو میخونید دقت داشته باشید، دو از طریق علم شخصی. علم شخصی، حالا این علم شخصی یک عنایتی داره که بعد عرض میکنم، طلبتون باشه، حواستون باشه. بلکه علم شخصی قوی تر از امارات قانونیه و مثلا شهادته، ولذا کثیری از فقهای متقدم اهل سنت قائل شدند که قاضی می تواند به علم خودش قضاوت کند. اما خربت زمم ضعف الواضع الدینی و فسد الضمیر فی کثیر من الناس، تعهدات کم شد، خراب شد، واضع و عامل نگه دارنده دینی ضعیف شد، نهان افراد فاسد شد، هوا غالب شد، از جمله قضاوت. وقتی اینطور شد دیگه گفته شد که علم قاضی ریب برانگیز است، شک برانگیزه. فقهان فتوا دادن که نمیتونه عمل کنه. یه عبارتی از شافعی نقل میکنن که گفته لولا قضات السوء لقلت ان للحاکم ان يحكم به علمه، اگر این قضات بیدین نبودند، ولی حالا که هستن دیگه نمیگم. اینجاست که گفتن فقهای متأخر اجماع بر عدم جواز عمل قاضی به علم خودش. و به شما بگم این عبارت دیگه تفصیل نمیده ها، حواستون باشه ما ادامه تفصیلات نیستیم، اون تمام شد، آراء عامه رو داریم مستقلا بررسی میکنیم. عامه حداقل امروزیشون اجماع دارن بر این که قاضی به علم خودش عمل نکنه. اینا انصافا گاهی تشکیلات خوبی هم دارن، بهتر از ما گاهی عمل میکنن. همین تشکیلاتی که در جده دارن، مجمع الفقه الاسلامی آثار میاد، اینا اصلا گاهی قرار میذارن، وثائق دارن، قرارات دارن، ولذا مثلا یک بحثم میکنن، گفتگو میکنن. معمولا از ایران ما افراد خاصی و محدودی میرن، خب اونجا بحث میشه، گفتگو میشه، قراراتی گذاشته میشه، از جمله حالا همین قرار، نمیگم مال اونجا هستا، ولی گفته نشده مال اون مجمع فقه اسلامیه، ولی به هر صورت این اجماع الان حاصل شده. هرچی هم میخواد منشأ علم قاضی باشه، امور حسی باشه یا حدسی باشه. فقط یه کلمه گولمون نزنه، دقت داشته باشید، در این عبارتی که من بخششو خواندم و شما انشالله همشو خواندید یا میخونید، تعبیر علم شخصی شده. چقدر لازمه دقت کنید اینجا. ببینید علم شخصی گاهی میگیم مقابل علم نوعی. مثلا یه نفر زود باوره، قطعه، میگن تو قطعت شخصیه، پس چرا دیگران این قطعه رو پیدا نمی کنن؟ میگه من با استخاره قاطع میشم، با خواب قاطع میشم، با نمیدونم رمل و اسطرلاب قاطع میشم، با علوم غریبه قاطع میشم. یا گاهی با حرف یه نفر، من گاهی گفتم که برخی میگن مگه میشه دروغ گفت؟ من میشناسم تو بستگان خودمون، دوستان خودمون هستن، این بندهای خدا به شدت پاکی و صداقت باورشون نمیاد کسی میتونه دروغ بگه، ولذا اینا قول نه عدل واحد یا دوتا عدل، قول شخص واحد قطع میاره براشون. خب اینا قطع هند. بعد میگن علم تو شخصیه به درد نمیخوره، علم نوعی به درد میخوره. مثلا حالا اگر اینو درستش کنیم، اما شخصی که اینا گفتن این نیست. شخصی یعنی مثلا میگیم این علم شخصیه به این معنی که این آقا حاضر صحنه بوده، این آقا حاضر صحنه بوده. کسی که حاضر صحنه باشه غیر این آقا و بیاد شهادت بده الان نیست. مثلا فرض کنید قاضی تو اتوبوس بود، اتوبوس شهری داشت میمون محل کار، دید مثلا دو نفر دعواشون شد، اون به اون چی گفت، اون به این چی گفت، اتفاقا همین دعوا پرونده شد ما زیر دست همین قاضی، قاضی که دیده دعوا رو، خب دیگران ندیدن، امارات قانونی هم نیست. حالا اومده اینجا ممکنه به مدعی بگه برو بیانه بیار و الا منکر قسم بخوره، ممکنه بگیم به علم شخصیش عمل کنه. لذا من نوشتم مراد از علم شخصی هم در اون عبارت علم مقابل علم نوعی نیست، بلکه علمی است که خاص به قاضی است، به دلیل اینکه وی ناظر صحنه بوده است نه دیگران، به طوری که هر کس دیگرم نیز ناظر صحنه بود عالم به واقعه میشد. آخه اینجا عبارت داره که بله اصبح علم القاضی الشخصی، علم قاضی علم شخصی اصبح مکتنفا به زنون و ریب، دیگه این علم شک برانگیز شده، علم شخصی. این شخصی نه یعنی علم غیر عادی، یعنی علمی که طرف قاضی داره هیچ کس دیگه هم نداره، این منظوره. خب پس تا اینجا چی شد؟ تا اینجا این شد که یک سیری داشته تو فقهای اهل تسنن، کثیر از اونها در گذشته به علم قاضی اعتبار میدادن، بعدن رد کردن، گفتن نه علم قاضی اعتبار ندارد. حالا که میگن اجماع هم کردن، فرقم نمی کنه مستند به حس باشد یا حدس. عرض کردم همون نظری که ابن جنید داره. آقای ابن جنید میگن سابقه سنی بودن رو داره، حتی گاهی میگن این مثلا قیاس کردنش و بعضی از افکارش مال اونجاست، حالا یا مال اون زمانش قبل از استبصارش یا حتی بعد از استبصار، ولی به هر حال اون افکار بوده با ایشون، ایشون رو رها نکرده، گاهی اینجوری میگن. در این حال یه وقت خواستید قضاوت قطعی بکنید کار بشه، من دارم شنیده ها ما عرض میکنم. بله در این که ایشون یک مشی گاهی نزدیک به اهل تسنن داره، حالا مال اون دوران بوده یا مال بعد نمیشه شک کرد. من حتی یه زمانی میخواستم این قیاس گرایی ایشون رو توجیه کنم که بیارم تو چارچوب اصول فقه شیعه، که حتی نتونستم. نشد. یعنی این گرایش آدم حس میکنه، اما حالا سابقه تسنن داشته یا این از همون حرفای مجلسی است که گاهی در کنار کرسی قدیم میگفتیم گفته میشه. به هر حال تحقیق کنید، ممکنه بعضی از دوستان تحقیق کرده باشن بگن خب چرا مثلا فلانی شک داره، خیلی روشنه. بسیار خوب، شما تحقیق کردید دیگه. اینجا دوستان من به نظرم رسید در ادامه یه بیانی آقای سنهوری داره. به هر حال با این کتاب هم باید آشنا بشیم فضلا. آقای عبدالرزاق احمد سنهوری از میشه گفت فقها، ولو جنبه حقوقدان بودنش غلبه داره، مصره. کتابی داره الوسیط که اشتباه نکنم شرح مفصلی است بر قانون مدنی مصر. خب مصر قانون مصر، حالا چون بحث جزایی هم داره، بحث کیف فقه جزا هم داره، بحث مدنی داره، جزایی داره. حالا به تناسب جزایی داره یا نه، واقعا به اصل داره، اینا رو دیگه باید تحقیق کرد. کتاب الوسیط کتاب خوبی هم هست، خب ممکنه ما خیلی برش ملاحظه داشته باشیم، ولی به هر حال کتاب مطرحیه. اتفاقا من نگاه میکردم جلد دوی الوسیط رو، میدیدم همین بحثایی که ما داشتیم، سیستم قضایی اسلام، سیستم امارات قانونی، سیستم ادله آزاد و سیستم مختلط، اینا رو آقای سنهوری هم داره. حالا یه نفر مثلا حتی ممکنه فکر کنه ما از بیانات ایشون گرفتیم، خب اگه گرفته دیم که حتما آدرس میدادیم، دعوه ما اینه، نه. ولی خب بعدا من دیدم بحثای خوبی هم این متفکر جهان اسلام انجام داده. ایشون یه بیانی داره، میگه ما یک حقیقت قضایی داریم، یک حقیقت واقعی داریم. آقایان، منظورش از حقیقت قضایی یعنی آنچه امارات قانونی برش دلالت میکنه، از طریق قضایی که قانون ترسیم کرده. مثلا در یک حادثه امارات قانونی دلالتی داره، شهود شهادت میدن، این میشه حقیقت قضایی. ایشون اسمش میذاره حقیقت قضایی. یکی هم حقیقت واقعی داریم، واقع. آقای سنهوری میگه گاهی وقتا قاضی یقین داره به حقیقت واقعی، ادامهشو گوش کنید، که مخالف حقیقت قضایی هم هست. خب اینجا چه کار کنه؟ این قاضی چه کار کنه؟ قانون بهش میگه چه کار کن. ایشون نمیگه قاضی چه کار کنه، ولی ما قبلا گفتیم یادتون میاد چقدر بحث میکردیم که اگر قاضی رو فرایند پرونده قضایی شک داره یا اصلا میدونه خلافه، داشتیم، یا مفاد اما مفاد قانون خلاف نظر خودشه، خوشبختانه ما مفصل بحث کردیم، ایشون هم هیچی نمیگه، اما میره رو قسمته که قانونگذار چه کار کنه. میگه قانونگذار باید تأکید کنه رو حقیقت قضایی دون الواقعی، ول قانون، قانون بگید یعنی قانونگذار، جعل قانون، فی تمسکهی بالحقیقت القضائیه دون الواقعیه. میدونید چرا این کارو میکنه؟ رو هوا نیست، رو هوس نیست، رو شهوت نیست، برای اینکه دو تا اعتبار رو میبینه. از یک طرف اقتضای عدالت رو نگاه میکنه که عدالت اقتضا میکنه دنبال حقیقت واقعی باید باشه، دنبال حقیقت باید باشه. و امارات قانونی هم حتی الامکان جوری تنظیم بشه که حقیقت رو نشون بده. اما از اون طرف باید در نظر بگیریم که باید جلو تحکم و جور گرفته بشه، چه بسا قاضی مراعات نکنه، جلو اختلاف سلیقه ها گرفته بشه. یادتون میاد چند وقت پیش تو همین بحث دوازدهم میگفتیم یکی از مزایای حاکمیت امارات قانونی عدم اعمال سلیقه های مختلفه و از مشکلات ادله آزاد با همه خوبی هایی که داره، مثلا برای قاضی چون طبق علمش قضاوت میکنه خیالش راحته، اختلاف سلیقه و امثال ذالک. حالا اگر یه قاضی باشه فتن باشه، یه قاضی باشه غیر فتن، یکی زود باور باشه یکی دیر باور باشه، اینام هست. ولذا این باعث میشه الا تقیید القاضی فی الادله التي یأخذ بها، قاضی محدود بشه. از جمله بگن به علم خودت عمل نکن. حرفای بدی نبود، حرفای خوبی زد، یعنی صحن واقع رو بیان کرد، حقیقت قضایی درست کرد، حقیقت واقعی درست کرد، گفت گاهی اینا با هم همسو نیستند. اینجاست که قانونگذار باید مدیریت بکنه. گاهی ما میگیم مدیریت متضاد نماها، مدیریت کنه، از طرفی عدالت زخمی نشه، از طرفی رها نشه، اعمال سلیقه نشه. راهش اینه که امارات قانونی جلب بشه و علم قاضی هم منع بشه. دیدم یکی از آقایان اینجا اشکال گرفتن به آقای سنهوری که این که اقتضا نمی کنه علمش قاضی الغا بشه، این نهایتا اقتضا میکنه محدود بشه، ولی ظاهرا اینطور نیست. این داره میگه واقعا الغا کنید علم قاضی رو، حتی اگر مستند به شواهد باشه. بله اگر شواهد جداگانه باشد. ببینید یه دفعه میگه من دیدم، من خودم تو اتوبوس بودم حادثه رو دیدم، اما یه دفعه نه، میگه فلان جا هست برید نگاه کنید، شاید اینا رو بگیم فرق داره. خب حالا یک جمله دیگم نقل شده از آقای سنهوری، البته مال سنهوری فقط نیست، خیلی ها این حرف رو دارن، حتی تو بین حقوقدان های ما هم این سخن هست. من فردا عرض کنم و بحث رو انشاءالله پیش ببریم. الحمدلله رب العالمین.